میده. و این به قول استاد درویشی که ما جشنواره سرنوا رو برگزار کردیم، برای اولین بار اومده بود اینجا، میگفت هر وقت من خواستم بیام ایلام، از این ور از لرستان که میخواستم بیام، میرفتم خونه یکی از دوستان که عالم اونجا بود، یعنی عالم موسیقی و فرهنگ اونجا بود، بابا ایلام و نرو سیمر رو نرو، اونا هم مثل ما هم. از اون ور میخواستم بیام کرمانشاه، میگفت میخوام من برم ایلام ببینم موسیقیشون چیه چجوری هم، میگفت بابا اونا هم مثل ما هم.
یعنی شما معتقدید که اینجا بیشتر روی به جای گویش ها روی ملودی ها مثلا شباهت ها مزور؟
آره اینا رو ملودیه. بعد که بعدن که ما اینو آوردیم، حالا ما یک مکافاتی داشتیم که توریستیم با آقای درویشی کنار بیم و بیاریمش ایلام، موقعی اومدن اینجا خودشون صحبت کرد، دیدم که نه موسیقی اینجا، مردمان اینجا، فرهنگشون، نوع برخوردشون مثلا متفاوته. مثلا همین کشور ما در هم تنیدگی اقوامه که این کشور رو نگه داشته.
بله ولی در این حال تنوع هم بسیار است.
و این تنوع ها خب حالا این نغمه هایی که ما داریم اینجا،
بله.
اینا دیر شنیده شد. حالا من اینا رو من میگم مدیون فضای مجازی هم با همه حسنایی که داره و با همه ضررهایی هم که داره، بازم یه کمک هایی داره میکنه به ما که ما شنیده بشیم، ولی نیازه که دیده بشیم بیشتر. یعنی اگه ما ساز مثلا دوتار، ساز تال یا همون کمونچه‌ای که ما اینجا بهش میگیم تال، این موقع دیده نمیشه، اینجا نوجوان ما میره گیتار رو میبینه به راحتی، میره گیتار میگیره دستش.
خب آوازا چطور؟ الان مثلا ما میدونیم که در واقع ایلام یکی از میشه بگیم خواسته ها یا یکی از مراکز آوازهای باستانی مثل مور و مثل هورش در واقع.
آره مور لکی مثلا، شما فکرشو بکنید، ما حرف من نیستین، حرف اساتید و بزرگواری که تو این زمینه ها کار کردن. مثلا هوره ایلام یکی از اولین آوازهای بشریه، مور لکی این آواز میرونه که تو سیمره خونده میشه. ما اینجا از بخوایم مثلا این گذشته چیز ما برنامه قبل چیز کردیم، از باربد گرفته، موقعی که باربد میاد ترانه سوزه سوزه که لکیه بود تو کتب تاریخی هست، میگه تو جشن مهرگانی در حضور خسرو پرویز خونده، بعد اونجا میگه که به گریه افتادند. اونجاست مثلا خسرو پرویز باربد رو این بانوان مثلا پیدا میکنه که خود اونو میبره به دربار خود.
بله بله.
ساز بربتی که من تحقیقاتی که کردم برگرفته از همینه، یعنی همین سازی بوده که باربت دستش بود. و بعد از اون ما میایم میبینیم که علی قصابچی، همون قصابچی پدر محمد قصابچی، مال ایلام بوده.
بله.
آقای محسن حجاریان تو اون مقاله‌ای که داره آن سزن می‌دونم کجا چیز چاپ کرده،
بله.
مقالش نوشته که ایلامی بوده.
دوست.
این من رفتم تحقیق کردم، حتی چیزش رو پیدا کردم، اون قصابه بود دهی که اونجا زندگی می‌کرد، اینا قصابچی بودن زندگیشون.
بله.
بعد اومده تا اینا سینه به سینه موسیقی که اینجا ما داریم رسیده، به مرانی و نوروزی و کلالی و اینا رو ما داریم و اینا تو منطقه خودمون شنیده شد و بعدن حالا ما تلاش کردیم اینا رو اومدیم به صورت جشنواره های ملی معرفی کردیم تو تالارها، و هرچند من اعتقادم اینه که موسیقی محلی نباید تو تالار اجرا بشه،
بله باید در محیط باشه.
آره ما نباید بیایم تهران که مثلا
خب آیدتری بزن. من نکته ای که حالا به شما میگم به عنوان یک شنونده حرفه‌ای موسیقی نوایی، چون من واقعا سالهاست که بعد از موسیقی مدرن غرب، یعنی مثلا بارتوک و عرض بزرگ شما استروینسکی و اینا، موسیقی نواحی ایران رو اونقدر اقناع کننده دیدم و شنیدم. ما متاسفانه در استان ایلام یکی از مشکلاتی که در همین جایی کل تهران هستن، یعنی در سطح میشه بگیم رسمی وجود داره، این که متاسفانه اون کاری که در استان دیگه مثلا شده برای اینکه شنیده بشه، این از طریق لوح فشرده، از طریق نوار حتی قدیم، اینا رو متاسفانه کم انجام شده. یعنی اگر حتی یک سی دی 90 دقیقه 70 دقیقه از من بدونم که موسیقی ایلام این چند تا قطعه شاخصشه، من فکر کنم خیلی کمک میکنه به نسبت اون چیزی که رپرتوار موسیقی نواحی جای دیگه است.
آره خب ما خودمون هنرمندامون هم بی تقصیر نیستن، همین چیزو نباید بندازیم گردن مثلا دولت که برای این چیزی که بودجه ای رو باید اختصاص بده حتما. یعنی من الان اگه یه راهی داشته باشم به مجلس، یه راهی داشته باشم میگم بیاید یه برنامه‌ای اصلا بذاری، شما یک اعتباری، یه درصد ناچیزی رو بذارید برای مثلا همین لوح‌های فشرده، میگه نه فقط موسیقی، با فرهنگ‌ها، خرد فرهنگ‌ها، داستان‌ها، متل‌ها، اینا رو ما به صورت لوح‌های فشرده تو پخش کنیم، مثلا همین نذری‌هایی می‌کنه. من نمی‌گم نذری نکنیم، واسه ندیم و نمی‌گم شله زر ندیم و اینا.
درسته.
ما کارهای فرهنگی مون هم یه کاری بکنیم این جا بیفته دیگه.
خب این
دارم
در مورد من، شما عکاس هم هستید، من میدونم شما.
بله من کارهای مردم شناسی
عکاسی. ببین الان من مثال میزنم برای مسئله گردشگری. ما الان آثار تاریخی فراوانی در استان ایلام داریم و یکی از مهمترین خاستگاه های نوسنگی در ایلام هستش، یعنی خاستگاه بشر در دوران نوسنگی که حدود 12000 سال تاریخ داره. خودتون بهتر از من میدونید، در دهلوران، تپه علیکش و در واقع جعفرآباد که اصلا جهانی بوده این مسئله، که در کل منطقه غرب آسیا اینو یکی از خواستگاه های کشاورزی الان
بوده. بله برای بله.
محسن زیدی، آقای دکتر محسن زیدی کار کرد و رفت گفت آقا کشاورزی اینجا شروع شد. خب این نیازمند من فکر کنم یک همکاری بین خود اهالی فرهنگی ایلام هم هست. شما هم چیزی رو الان چجوری میبینید؟ آیا همکاری انجام میشه؟
درود باشه.
این همکاری رو شما ببینید، من خودم سنم بل. یعنی تو جایی که سنم هست میبینم که ما یه دوره‌ای داشتیم که قبل از انقلاب بوده که تو مجالس و محافل بوده این موسیقی ها اجرا میشده، بعد از اون دچار جنگ شدیم استان ایلام.
متاسفانه
جنگ بود و ارتباطات چیز نشد و یه فشارهایی بود رو موزیسین ها و موسیقیدان های محلی و اینا، و بعد اینا یک سکوت و یک سکونی حاکم شد بر این منطقه ما. یکی این که سر شاهراه این جاده مثلا الان شده اتوبان خوزستان ما نبودیم، ما اصلا یک درست میشه توجیه چیز نداشتیم فرهنگی، یک ارتباطی مثل قدیم دوره ساسانی که ما داشتیم ما از اون دور شدیم،
فاصله بود
و این فاصله افتاد بین ما.
درسته.
و این فاصله رو الان دارن کار میکنن، الان خیلی خوب دارن کار میکنن بچه های اینجا. مثلا ما الان شما فکرشو بکنید هوره ایلامی رو
بله
با مثلا مور لکی و همون ساز چمری و اینا بل. یه مدتی اصلا فراموش شد، دوباره داره احیا میشه، این فضای مجازی داره خیلی رو مکمل
میکنه. بله واقعا تاثیر میذاره.
آره بس همون بس دیرینگی فرنگی که ما داریم. من یه نوار کاست و خونه استاد درویشی گوش دادم، یک یادم نمیاد که استاد حنانه داره تاثیرگذاری موسیقی بین النهرین که برگرفته از موسیقی نواحی ایران، یعنی همسازگی بین النهرین برای اشتراکاتش با موسیقی یونان داره میگه من نمیدونم این اشتراکات چی بوده، چیزی در دست نداره.
بله.
اون نمیدونم خیلی برای من جالب بود. اونجا من استارت کار رو زدم که چرا نرفتن دنبالش، مثلا استاد حنانه و شاگرداش استاد درویشی بود و اینا. بله. خب اینا نمیدونستن که کجاست، بین النهرین با کی همسایه است.
بله.
ما میگیم طولانی ترین مرز با بین النهرین ما داریم.
بله. بله.
خب با اون تاثیرگذاری رو که استاد حنانه سر کلاسش داره میگه برگرفته از موسیقی نواحی ایران بین و نهرین. بله. بعد ترواسی به یونان و اونا خودشون دارن میگن موسیقیان های یونان که ما
درست.
موسیقیمون تحت تاثیر موسیقی بین و نهرین برگرفته از موسیقی ایرانی بوده.
بله.
و موسیقی اینجا هست ما داریم، معلوم مثلا شما ساز تال ایلامو نشنیدید.
بله.
صداش و این صدا کمونچه موسیقی لرستان رو شنید.
بله.
اینجا هم
تفاوت‌های خاص خودشو داره.
تفاوت‌های خاص خودشو داره. زوزله ایلامی رو ما داریم.
بله کوچیک‌تر از زوزله نسبت کردیش.
داره آره. بله. اینو با زوزله مثلا بوشهر و مناطق دیگه.
اصلا.
بعد همون آوازهامون اون گام‌های آوازی رو شما فکرش بود اقلیم تاثیر داره.
بله.
جغرافیا تاثیر داره.
اونجا اقلیمش هم متنوع هست بکنم.
اینجا آره این
هم گرمسیر دارید هم کوهستانی سرسی.
آره چهار فصل رو کامل داریم. یعنی ما بهارمون بهاره، تابستونمون تابستون، زمستونمون کامل زمستونه و پاییز هم همینطور.
بله.
و اینا تاثیر میذاره و همین باعث شده که ما یه تنوع قومی و موسیقایی توی استان کوچولو داشته باشیم که بهش اشاره نشده. شما جای سرسی رو بگیریم، موقع مردم جمع میشدن پای کرسی.
بله.
اونجا داستان میگفتن. ببینید خروجی شده مثلا نویسنده‌ها
شاهنامه خونی بوده. بله.
خوب یاره شاهنامه خونی. بعد ببینیم جای کوهستانی که مثلا طرفای ما زاگرسیا اینا تو هوا چیز بوده، متعدل بوده، کوه و دشت و درختان بلوط و زاگرس و اینا نیاز به سازی داشته که شنیده بشه، یک ساز مثلا با صدای با دانگ بیشتر مثل سرنا، و جمعهاشون بیشتر با رقص و آواز بوده. آیین‌هاشون آیین‌های اساطیری که من گردآوری کردم تو بخش عکاسی اینا رو مستندسازی کردم، همه موسیقاییه. مثل اون رقص طلب باران.
بله.
مثل مثلا کرتلو رقص طلب فرزند پسر.
بله.
آهنگ بخت گشود، یعنی که مثلا دختری که بختش بسته است مثلا بر باورها و اون چیزایی که ما داریم تو سنت هامو، اینا موسیقایی بوده همش.
احسن.
و این موسیقی رو با اومدیم. الو
بله
بله بفهمی.
این موسیقی متاسفانه تا 10-15 سال پیش خوب شنیده نشده و موقعی خوب شنیده میشد و دیده میشد. بس کرونا پیش اومد، ما دو تا جشنواره برگزار کردیم، جشنواره سرنا و اولین جشنواره که بود به ساز تخصصی.
بله،
ما سرنا 3 روز شبانه روز که استاد دامبول شش بلوکی بود، استاد درویشی بود، اینجا بودن. حالا جای تعجبه که مثلا چجور میشه شما 3 روز مردم رو بیارید بنشونید پای سرنا نوازی، کل ایران خسته نمیشن، هیچ کدوم خسته نشدن. من بودم که شروع کن از صبح تا ظهر یه برنامه داشتیم، از عصر تا شب، یعنی جالبه تشنش من نمیشد انگاری مردم که برن بیرون آب بخورن.
درود بر شما. به حال این اصالت و جایگاه قدرت موسیقی نواحی ما رو خاصه، حالا شما هم اشاره داشتید به عظمت تمدن ایلامی، تأثیری که در حقیقت بر میان رودان گذاشته و چنین. اجازه میخوام جناب تتری یک فصلی از فضای موسیقایی مردمان خطه ایلام رو بشنویم و باز میگردیم این گفتگو رو ادامه بدیم. بله بله، موسیقی لرستان رو خواهیم کنم، در خدمتتون هستم. شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با برنامه اینجا چراغی روشن است همراه و همدل بودید هم سپاسگزارم. در این برنامه علاوه بر همراهی با استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نوایی و پژوهشگر اقوام، با اساتیدی چون دامون ششبلوکی، نوازنده از مردمان قشقایی در حوزه موسیقی نواحی قشقایی، پژوهشگر موسیقی و داور جشنواره موسیقی نواحی، استاد فؤاد توحیدی، ایشون هم از نوازندگان منطقه کرمان، از پژوهشگران موسیقی نواحی و داور جشنواره موسیقی نواحی، و همچنین استاد منوچهر تتری، پژوهشگر موسیقی منطقه ایلام و زاگرس مرکزی و برگزار کننده جشنواره موسیقی در منطقه ایلام همراه بودیم. با فصلی دیگر از فضای موسیقایی مردمان ایلام و زاگرس مرکزی شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را، به موری دهد مالش نر شیر، می کند پشه بر پیل جنگی دلیر. دلیری که بود نام او عشق بوس، همی برخروشید برسان کوس. بیامد که جوید از ایران نبرد، سر هم نبردن در آورد بگرد. خروشید که این نام داران مرد، کدام از شما آیدن در نبرد. ز گردان ایران هم آورد خواست، ز جولان او از جهان گرد خواست.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه اینجا چراغی روشن است رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین، در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار باری کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Oh, oh, oh. تفکر و تمدن ایران، سرزمین دانایی و خرد ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت با محوریت حق و ناس در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. چرا با اونم باید کمک نکردی؟ گناه دارم.
من کاری دارم. من چه کسی گرفتم؟
هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم
باید خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میدم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پدر و مادر باید بدونن که بچه ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن، این حق و ناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی دیگر از حقوقی که خیلی به گردن ماست، بحث رابطه ما در خانه با اعضای خانواده است. من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. اسم حق و ناس که میاد، بعضی ها فکرشون به این سمت میره که شاید منظور از حق الناس اینه که رابطه ما با مردم بیرون از خونه است منظور. نه، حتی رابطه ما با اعضای خانواده هم باید مورد دقت قرار بگیره. چه بسا بعضی ها رابطه شون با مردم بیرون از خونه خوبه ولی در منزل رابطه شون بده. به قول امروزی ها میگن بیرون عالیه اما تو خونه خالیه. این فایده نداره. ما باید در خانه و خانواده هم رعایت حق و ناس رو داشته باشیم. یعنی پدر و مادر باید بدونن که بچه ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن این حق و ناسه. اگر یه خانمی وظیفه زن بودنش رو خوب رعایت نکنه حق و ناس محسوب میشه. یه مردی نسبت به خانم خودش اگر رعایت نکنه، خب اینا جز حق و ناس محسوب میشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
این که بی احترامی تو خانواده خدای نکرده اتفاق بیفته، این حق و ناسه. اون خونه مرکز عبادت دیگه نیست. اعضای خانواده یک رابطه سرد، یک رابطه خیلی خیلی از هم پاشیده ای رو دارن. خب این حق و ناسه. هر کس به وظیفه خودش در خانه و خانواده کوتاهی بکنه حق و ناسه. این سه جمله رو از بزرگان خدمت شما عرض میکنم که خانواده محل عبادته، خانواده محل ریاضته و خانواده محل تربیته. عبادت، ریاضت، تربیت. اگر هر کدوم از اعضای خانواده در این مباحث، در عبادت، در ریاضت و در تربیت کوتاهی بکنن، این حق و ناس به گردنشون میاد، در حالی که باید این سپایه رو در خانه و خانواده انشاءالله رعایت بکنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ای ها شکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با دفیلم مرد و
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. میان برنامه گفتم گفت رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. و اما دوستان خوبم، به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه تاریخ معاصر در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. بررسی مطبوعات در دوران رضاخان.